سلام، وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 9 صبح به وقت افغانستان شد و برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی برنامه را میرحمت صافی پیش میبرد. در این 60 دقیقه ادامه بحران غذایی در افغانستان وضعیت نگران کننده دانسته می شود.
قیمتی شده، جیرانی شده که اصلا زمین مانده که آدم بخورن.
این سو طالبان اطمینان می دهند که کمک های بشری به گونه درست مدیریت می شود.
تا حال کمک هایی که از سوی برخی از کشورها رسیده است به گونه منظم مدیریت شده است و به خانواده های نیازمند توزیع شده است.
طالبان از ایجاد یک کندک استشهادی در بدخشان به منظور جلوگیری از عملات احتمالی از سوی کشورهای همسایه خبر می دهند.
اینا آمده هستند که کماف صادق تعدادی که باقی ماندن در فضای ازی هستند که جایی برشان پیدا شد بین عملات استشهادی انجام بده.
مراسم اربعین حسینی در ولایت سرپل امسال با اشتراک هزاران تن برگزار شد.
بیش از 15,000 نفر حضور پیدا کردند.
ایران تمرینات نظامی در مناطق مرزی با آذربایجان را به اجرا گذاشت. باکو غافلگیر شد. یک نگاه کوتاه هم میکنیم با آنچه در رسانه‌های غربی در مورد افغانستان نشر شدند. در نیمه دوم برنامه‌های هوای تازه و آشیانه آغاز میکنم با خبرهای این ساعت. سرخط ها سید معروف سادات نویسنده و خبرنگار افغان در حمله مسلحانه در شهر جلال آباد کشته شد. یک نوروز در ولایت جوزجان در انفجار ماین در مراسم عروسیش جان باخت و شمار قربانیان بیماری کووید 19 در جهان به نزدیکی 5 میلیون تن رسیده. مشروح خبرها. سید معروف سادات نویسنده و خبرنگار افغان در تیراندازی مردان مسلح ناشناس در شهر جلال آباد کشته شد. بر اساس گزارش ها این رویداد ناوقت دیروز در ناحیه پنجم شهر جلال آباد رخ داد و در آن یک کودک خردسال آقای سادات نیز زخم برداشت. شاهدان بر رادیو آزادی گفتند که در این رویداد 3 تن دیگر نیز کشته شدند، اما تا هنوز این خبر از سوی مقام های طالبان و منابع مستقل تایید نشده است. سید معروف سادات باشنده ننگرهار و فارغ پوهنزه ژورنالیسم پوهنتون کابل بود. او چندین سال به حیث خبرنگار رادیوی صبح بخیر عصر بخیر کار کرده بود و اخیراً به حیث مسئول رسانه های ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت ننگرهار کار میکرد. انجمن مستقل خبرنگاران افغانستان و کمیته دفاع از خبرنگاران در ولایت ننگرهار در اعلامیه قتل سید معروف سادات را به شدت نکوهش کرده است. تا هنوز مسئولیت رویداد را کس یا گروه نپذیرفته. در انفجار ماین در مراسم عروسی در شهر آقچه ولایت جوزجان یک تن کشته شد و 4 تن دیگر زخم برداشتند. انفجار عصر دیروز در جریان برگزاری مراسم عروسی در سالون جلیل ایشان در آقچه رخ داد. یکی از اشتراک کننده های این محفل که به خاطر حساسیت موضوع از افشای نامش خودداری کرد بر رادیو آزادی گفت حادثه در نتیجه انفجار یک ماین که از راه دور کنترل می شد رخ داد و در نتیجه نوروز کشته شد و 4 تن از اشتراک کننده های محفل زخم برداشتند. تا هنوز مسئولیت این رویداد را کس یا گروه نپذیرفته است. طالبان پیش از این سالون های عروسی را در آقچه بسته بودند، اما از یک هفته به این سو به فعالیت های آنها اجازه داد. حکومت طالبان گزارشات در مورد 1000 شمار از کسانی را که به حیث ترجمان با نیروهای خارجی در افغانستان کار کردند رد کرده است. محمد نعیم سخنگوی دفتر طالبان در شهر دوحه پایتخت قطر دیروز در توییت گفت نهادهای امنیتی طالبان هیچ ترجمان پیشین را به اداره های امنیتی و محکمه احضار نکرده و به هیچ کس نگفته است که به محکمه حاضر شود. او گزارش ها در این مورد را به اساس دانسته و گفته است که چنین اتفاق پیش نیامده. پیش از این شبکه تلویزیونی NOS هالند گزارش داده بود که طالبان از افغانهایی که با نیروهای هالندی به حیث ترجمان کار کردند خواسته که به محکمه حاضر شوند. بر اساس این گزارش شمار از ترجمان ها پنهان شدند و در نامه طالبان با آنها گفته شده که اگر تسلیم نشوند اعضای خانواده آنها به عنوان پند برای دیگران مجازات خواهند شد. احمد الله وثیق، یک عضو کمیسیون فرهنگی طالبان، هم این اتهام ها را رد کرده و آن را تلاش تبلیغاتی خوانده است. ترکیه میگوید برای رفع نیازمندی های مردم افغانستان کمک های بشری را به این کشور ارسال کرده. کریم کنک، رئیس جمعیت هلال احمر ترکیه، دیروز به خبرگزاری شنهوای چین گفت کاروان 33 تن کمک های غذایی ترکیه دیروز از طریق پاکستان رهسپار افغانستان شد. به گفته او این کمک های غذایی برای 16 هزار تن در مناطق مختلف افغانستان توزیع خواهد شد. کنک افزوده حدود 18.5 میلیون تن در افغانستان نیاز فوری به کمک های بشری دارند. رئیس هلال احمر ترکیه همچنان گفته که ترکیه پیش از این در ماه اگست 3 تن و در ماه سپتامبر 4 تن مواد غذایی به افغانستان ارسال کرده و با 1600 خانواده کمک کرده است. رادیو آزادی را مشنوید. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. شمار قربانیان بیماری کووید 19 در جهان به نزدیکی 5 میلیون تن رسیده است. گسترش نو دلتای ویروس کرونا در کشورهای فقیر و سرمایه‌دار و نابرابری در تطبیق واکسین در افزایش قربانیان نقش مهم داشته. بر اساس گزارشات در یک هفته گذشته بیشتر مبتلایان بیماری کووید 19 در آمریکا، روسیه، برزیل، مکزیکو و هند جان باختند. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که بنابر یافته‌هایش اکنون شمار قربانیان بیماری کووید 19 از مرز 5 میلیون تن گذشته. اما صفحه اینترنتی ورلد میترز گزارش می‌دهد که شمار رسمی قربانیان بیش از 4 میلیون 811 هزار تن است. تنها در 8 ماه گذشته 2.5 میلیون تن در جهان پس از مبتلا شدن به بیماری کووید 19 جان باختند که تقریبا معادل حدود 1.5 سال پیشتر از آن می شود. در این میان شمار از شهروندان برخی کشورها نمی خواهند واکسین شوند. شمار از کشورهای دیگر هم به واکسین در برابر کرونا دسترسی ندارند. با گزارش پوانتون جانز آپکینز امریکا تا اکنون بیش از 6 میلیارد و 200 میلیون دوز واکسین در جهان بر مردم تطبیق شده است. و کاخا کلادزی، شاروال شهر تبلیسی پایتخت گرجستان، میگوید که میخائیل ساکاشویلی، رئیس جمهور پیشین این کشور، باید مسئولیت عملکردش را بپذیرد. کلادزی دیروز در شهر تبلیسی به خبرنگاران گفت
میخائیل ساکاشویلی مجرم است، طبیعی است که باید مسئولیت عملکردش را به عهده بگیرد.
یک روز پیش از انتخابات شاروالی ها و شوراهای محلی در گرجستان که در 2 اکتبر برگزار شد، میخائیل ساکاشویلی که در اوکراین در تبعید به سر می برد به کشورش بازگشت، اما چند ساعت پس از رسیدن بازداشت شد. ساکاشویلی به اتهام فساد در گرجستان تحت پیگرد قرار دارد. میخائیل ساکاشویلی در هفته گذشته گفته بود که با وصف خطر زندانی شدن برای نجات کشورش به گرجستان برمیگردد. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. 9:08 به وقت افغانستان شد. در ادامه بخش خبری این ساعت من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی برنامه را میرحمت صافی پیش میبرد. میپردازیم به گزارش ها. در روزهای اخیر از احتمال بحران بشری در افغانستان هشدار داده می شود. میلیون ها شهروند افغانستان مسئولیت غذایی ندارند و بسیاری از کودکان دچار سوی تغذی شدند. مقام های صحی ولایت غور می گویند چندین کودک در نتیجه سوی تغذی جان باختند. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف نیز گفته وضعیت افغانستان با توجه به کمبود مواد غذایی برای کودکان افغان خیلی نگران کننده است. بیشتر در این گزارش.
مقامات محلی و بین المللی اخیراً از تلفات کودکان در اثر سوء تغذی در افغانستان خبر دادند. سازمان ها و نهادهای بین المللی همچنان گفتند که احتمال دارد تا پایان سال جاری میلادی حدود 1 میلیون تن در افغانستان با سوء تغذی روبرو شوند. غور یکی از آن ولایات افغانستان است که بسیاری از کودکان در آن از سوء تغذی رنج میبرند. ملا محمد احمدی، رئیس اداره صحت عامه غور، به خبرگزاری فرانس پرس گفته که در 6 ماه گذشته حداقل 17 کودک که برای تداوی به شفاخانه آورده شده بودند در اثر سوء تغذی وفات کردند. و گفته ملا محمد احمدی، حدود 300 کودک مبتلا به سوء تغذی در غور تداوی شدند، اما صدها کودک دیگر در معرض سوء تغذی قرار دارند. به اساس خبرگزاری فرانس پرس، سلام الجنابی، سخنگوی صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف در افغانستان گفته تلفات کودکان در ولایت غور را در اثر سوء تغذیه تایید نمیتواند، اما ابراز نگرانی کرده که بیشترین قربانیان بحران بشری در افغانستان کودکان هستند. با گفته سلام الجنابی، سیستم نظارت در افغانستان از بین رفته و اکنون بیشتر به گزارش ها اتکا می شود، اما آنها از وضعیت وخیم بشری در افغانستان مطلع هستند. مارتین گریفتس، هماهنگ کننده کمک های بشری سازمان ملل متحد، اخیرا در ژنو در کنفرانس جمع‌آوری کمک های بشری برای افغانستان گفت:
این کمک های مالی به زندگی افغان هایی که از خدمات محروم هستند کمک می کند. کودکان خردسالی که در معرض سوء تغذیه شدید قرار دارند و هنریتا فور نماینده یونیسف در مورد آنها سخن گفت. کودکان و زنان باردار و دخترانی که ممکن است در معرض خطر قرار داشته و از خدمات صحی به بهره شوند و بسیاری کسان دیگر.
در این کنفرانس که 13 سپتامبر دایر شد، بیش از 1,200,000,000 دلار کمک با مردم افغانستان تعهد شده است. بعد از آن که طالبان در اواسط ماه اگست بر کابل تسلط یافتند، افغانستان که قبلا نیز با مشکلات بشری زیاد روبرو بود، با وضعیت انسانی وخیم‌تر روبرو شده و جوانب مختلف در مورد احتمال وقوع یک فاجعه بزرگ بشری در افغانستان هشدار دادند. خشکسالی، افزایش قیم مواد غذایی، بیکاری، کاهش یا توقف کامل کمک‌های بین‌المللی افغان‌ها را در وضعیت بسیار دشوار قرار داده است.
من جناب غلام صدیق از ولایت غزنی، این نمیجه ایت قیمتی شده، ایت گیرانی شده که اصلا دمیر مانده که آدم آدم رو بخوره. کلی که مردم نون سه چاشت خود حال دو چاشت میکنن.
باید دانش هستم از ولایت مگر ایت دولت طالبا وقت کری کار آمده، ایت در برابر میخوند آف کدام من سلامه همه نشان نرد، از یک بجا در دو آده تا دنی مادر قوانی بفروش مرسد.
در دایکندی کاروبار نیست، این مواد غذایی بسیار گران شده، یک گنیار 2,000 صبر ده، یک چیم روغن 16 کیلویی 2,000 صبر، سود و فروخت هیچی نیست.
سازمان ملل متحد هشدار داده که تا پایان سال جاری میلادی حدود 1,000,000 کودک زیر سن 5 سال به تداوی سوء تغذیه شدید که زندگی آنها را تهدید میکند نیاز داشته و 1.2 میلیون کودک دیگر نیز با سوء تغذیه شدید مواجه خواهند شد.
احتمال بحران بشری در افغانستان و نگرانی های فزاینده. شمار از مردم میگویند که هرگاه طالبان در زمستان پیشرو از کمک های بشری نظارت نکنند و توزیع کمک ها از همین حالا به خانواده های نیازمند آغاز نشود، پیامد های آن خیلی ناگوار و خطرناک خواهد بود. اما طالبان اطمینان دادند که کمک های بشری به گونه درست مدیریت می شود و به افراد نیازمند به موقع توزیع خواهد شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
افراد نیازمند نسبت به هر دوره دیگر به کمک‌های بشری نیازمند هستند.
هیلای نام دارد، باشنده کابل است و میگوید که مردم به کمک نیاز دارند. کارمندان همه بیکار شدند، زمستان در حال آمدن است و باید به نیازمندان رسیدگی شود.
بیشترشان کسانی هستند که قبلا کار میکردند و از طریق معاششان نیازمندی های خانواده خود را رفع میساختند. متاسفانه فعلا بیکار هستند و آمد زمستان هم یک تشویش دیگر است بر از اینها که نیازمندی هایشان بیشتر میشه. و کشورهایی که کمک میکنند، خوب است که اینا افراد نیازمند مشخص کنند و مستقیم امرشان کمک کنند، زیرا منیجمنت جدید توقع نمیره که اینا بتونن این کار را درست انجام بدهند، زیرا اینا تجربه قبلی در این مورد اصلا ندارند.
لالهان از توزیع کمک ها در گذشته دل خوش ندارد. او نیز ساکن کابل است. خواستش از حکومت به رهبری طالبان این است که کمک های بشری که از خارج به افغانستان می آید را درست مدیریت کرده و آن را به نیازمندان توزیع کند.
اکثر اوقات که کمک ها از خارج افغانستان به داخل افغانستان به خاطر پوره کردن نیازمندی های خانواده مستحق به افغانستان به بالای مستحقین توزیع نمیشه و اکثرا هم در حکومت های قبلی که ما تجربه کردیم، خصوصا که من در قندوز بودم، یک خانواده چند بار میتونست کمک را دریافت کنه اگر نقدی باشه یا مالی.
این در حال است که پیش از این سازمان ملل متحد برای کمک به نیازمندان در افغانستان بر کشورها و سازمانهای کمک کننده صدا کرده و بیش از 1,000,000,000 تعهد کمک نیز صورت گرفته بود. ملل متحد پیش از این هشدار داده بود که بیش از نصف نفوس افغانستان به کمکهای بشری نیاز دارند و نیمه از کودکان کمتر از 5 سال به دلیل خشکسالی با کمبود مواد غذایی روبرو هستند. ملل متحد این هشدار را نیز داده بود که هرگاه کمک ها در زمان معین آن به نیازمندان توزیع نشود، فاجعه انسانی را خواهد داد. اما بلال کریمی، یک عضو رسانه های حکومت بر رهبری طالبان، روز شنبه به رادیو آزادی گفت که کمک های بشری به نیازمندان رسانیده می شود.
تا حال کمک هایی که از سوی برخی از کشورها رسیده است به گونه منظم مدیریت شده است و به خانواده های نیازمند توزیع شده است و این روند ادامه دارد. پس از این هم که کدام کمک صورت بگیرد، اگر در بخش سی است یا خوراکی، آن هم به گونه شفاف و مراکز خانواده ها توزیع می شود.
هرچند آقای کریمی در مورد مقدار کمک های انجام شده چیزی نگفت، اما به اساس گزارش ها پس از آن که طالبان در افغانستان حاکم شدند، قطر، پاکستان و شماری دیگر از کشورها و سازمانهای بین المللی از رسیدن کمک های بشریشان به افغانستان خبر دادند. به اساس گزارش های نشر شده، این کمک ها شامل وسایل طبی، دوا، مواد خوراکی و لباس بودند.
زندگی
مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ساعت حالا 9:17 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، تا لحظات بعد برخی از روزنامه ها و نشریه های جهان را در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد. از مراسم اربعین در ولایت سرپل نیز برایتان خواهیم گفت و از تقابل میان آذربایجان و ایران هم تا لحظات بعد مشنوید. در نیمه دوم این ساعت هم برنامه های هوای تازه و آشیانه نشر خواهند شد. اما اکنون پیش از اینها، یک مقام محلی طالبان از ایجاد یک کندک استشهادی در بدخشان به منظور جلوگیری از حملات احتمالی از سوی کشورهای همسایه خبر میدهد. به گفته او، این کندک با تجهیزات پیشرفته نظامی مجهز است و در وضعیت های اضطراری افرادان آماده حمله انتحاری نیز هستند. قرار است کندک استشهادی برای انجام وظیفه به مرزهای بدخشان در همسایگی تاجکستان برود. پیشاپیش تاجکستان نگران شده و دست به چندین تمرین نظامی زده است. جزئیاتش در این گزارش.
پس از مسلط شدن طالبان بر کابل، پایتخت افغانستان، در یک نیم ماه گذشته برخی از کشورهای منطقه به شمول تاجیکستان نگران شده اند. اقدام های تازه طالبان به نگرانی برخی از همسایگان افغانستان افزوده. طالبان به تازگی واحد نظامی را زیر نام کندک استشهادی لشکر منصوری به منظور برقراری امنیت مرزهای افغانستان با کشورهای همسایه در ولایت‌های شمال شرق به ویژه در بدخشان ایجاد کردند. مولوی نثار احمد احمدی، معاون والی طالبان در بدخشان، به رادیو آزادی گفت که کندک استشهادی همان قطعه انتحاری است که افرادش در گذشته در ساحات مهم حکومتی حمله های انتحاری می کردند.
یعنی اینا بودند که غربی ها را بزانو دار آوردن، حملات استشهادی مجاهدین که به جانهایشان وسکته های مملو از مواد انفجاری را بسته کردند و خود را در پایگاه های نظامی امریکا و منفجر ساختن و به خودشان امریکایی ها را زدن و امریکایی ها را بزانو در آوردن. یه تو یک مردم نترس، جانفدا و یک مردم خداجوی هست.
به گفته معاون والی طالبان در بدخشان، این کندک انتحاری آموزش های نظامی دیده است و با مجهزترین سلاح‌های پیشرفته امریکایی تجهیز است.
اینا در قلمرو مجاهدین در خود افغانستان، در داخل کشور، در مکانهای هم اینا تعلیم یافتن و وارد صحنه شدن، در میدانهای جنگ زمام را به دست گرفتن. اینا آمده هستن که کمافی سابق تعدادی که باقی ماندن در صدری ازی هستن که جایی برشان پیدا شد بین عملات استشهادی انجام بدن.
عبدالباسط بدر، مسئول قطعه نظامی استشهادی طالبان در بدخشان است. این فرمانده نظامی طالبان میگوید که به زودی برای انجام وظیفه به ولسوالی اشکاشم بدخشان که هم مرز با تاجیکستان است میروند.
در هر حالت، در خصوصا در حالتی که بالای مردم مشکلات بیا، کدام در مرزهایی که بین مرزهای افغانستان و خارج از افغانستان وجود دارد، کدام جنگ یا کدام تشویش ایجاد شود، اینا همزمان حاضر می شوند. سلاح های روسی است، ام4 است، ام16 است، پیکا و راکت است، اما سلاح های ثقیله و خفیفه در اختیارشان است.
طالبان پیش از این نیز شاخه کندک نظامی استشهادی را در ولایت کندز در مرز با تاجیکستان ایجاد کردند. نفس تسلط طالبان در مناطق مرزی تاجیکستان زنگ خطر را برای مقام های آن کشور به صدا درآورده. تاجیکستان در چند ماه گذشته چند بار تمرین نظامی کرده. در تازه ترین مورد به گزارش خبرگزاری رویترز، تاجیکستان که میزبان پایگاه نظامی روسیه است، تمرینات نظامی را در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه اجرا کرد. رویترز به نقل از خبرگزاری تاس روسیه گزارش کرده که مقام‌های روسی گزارش‌هایی را در مورد اعزام نیرو از جانب تاجیکستان و افغانستان به مناطق مرزی بین دو کشور دریافته است. در گزارش آمده که روسیه از تاجیکستان و افغانستان خواسته است که هر گونه جنجال را به گونه‌ای حل کنند که برای هر دو پذیرفتنی باشد. پیش از این امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان گفته که کابینه سرپرست حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد. رحمان از طالبان انتقاد کرده و رفتار آنان در ولایت پنشر را نقض حقوق بشر خوانده است. این اظهارات واکنش طالبان را در پی داشته. عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای طالبان سخنان رحمان را نکوهش کرده و موقف او را دخالت سریع در امور داخلی افغانستان خوانده است. آگاهان به این باور هستند که موقف گیری های اخیر تاجیکستان در برابر طالبان سبب شده که طالبان کندکی استشهادی را در بدخشان در مرز تاجیکستان ایجاد کنند. سمیع الله سیحون یکی از آگاهان میگوید که طالبان این قطعه نظامی را به منظور این که جبهه مخالف بر ضد آنان از سوی کشورهای همسایه ایجاد نشود آماده کردند.
افزایش تهدیدهای امنیتی از سوی کشورهای همسایه افغانستان، نگرانی از ادامه مخالفت هایی که وجود دارد در مناطق مرزی بین افغانستان و تاجیکستان و خطری از اینکه جبهات جنگی در مناطق مرزی میان بدخشان و تاجیکستان و بدخشان و چین یا بدخشان و پاکستان جبهات جنگی مخالف طالبان ایجاد نشود و قطعه ویژه نظامی استشهادی را ایجاد کردند.
مقام های طالبان میگویند که کندک نظامی استشهادی در کنار دفع حملات از سوی کشورهای خارجی آماده مهار حملات از سوی مخالفان داخلی نیز است. پیش از این بخش تاجیکستان رادیوی آزادی گزارش کرده است که پیش از این که طالبان کابل را تسخیر کنند، گروهی انصار الله تاجیکستان را در ولسوالی های ماهیمه، نسی و شکه بدخشان در مرز تاجیکستان جابجا کرده اند. گروهی انصار الله مخالف حکومت تاجیکستان است. به نقل از بخش تاجیکستان رادیو آزادی، مقام های تاجیک گفتند که گزارش های موجود است که ممکن است جنگجویان تاجیک از خاک افغانستان به تاجیکستان رخ نکنند، اما طالبان در این باره تا حال چیزی نگفتند. در گذشته طالبان به تمامی کشورها به شمول همسایگان افغانستان اطمینان داده اند که از خاک افغانستان منافع هیچ کسی تهدید نخواهد شد، اما برخی از کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان از رخنه بالقوه تندروی از افغانستان به آن کشورها نگرانند.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
حالا هم 9:23 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. نگاهی میکنیم به روزنامه ها و نشریه های غربی که در مورد افغانستان چی ها را نشر کردند.
پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، روزنامه های خارجی هنوز هم در مورد خروج هزاران افغان که در شرایط بسیار دشوار افغانستان را ترک کردند و به امریکا و دیگر کشورها رفتند، مطالبی را منتشر میکنند. روزنامه نیویورک پست در مورد کودکی نوشته که در جریان عملیات تخلیه مردم از میدان هوایی کابل، از پدر و مادرش جدا و از بالای سمهای خاردار به یک نظامی امریکا سپرده شد. عکس این کودک در رسانه‌های خارجی بارها منتشر شد و بازتابی گسترده داشت. این کودک 2 ماهه در ایالت ایریزونای امریکا با پدر و مادرش یک جا شده است. پدر این کودک که نمی‌خواهد نام کاملش گرفته شود، تنها به نام حمید با رسانه‌ها صحبت کرده است. او گفته طفل خود را به کسی داده که هیچ نمی‌شناخت و این خطرناک بود، اما باور داشت که سرباز نیروی دریایی امریکا از او محافظت خواهد کرد. روزنامه آمریکایی دهل مطلبی را با عنوان آمریکا در مقابل بحران تعلیمی در افغانستان بتفاوت نماند، نخست در مورد خروج نظامیان آمریکا و سپس در مورد تغییرات وضعیت افغانستان نظری انداخته. روزنامه پس از آن نوشته که همه دستاوردهای 20 سال اخیر افغانستان به شمول تعلیم و تربیه باید حفظ شود. با باور نویسنده این گزارش دهل در 20 سال گذشته با وجود نارسایی ها و فساد پیشرفت تعلیم و تربیه در این کشور استثنایی بود. اما حالا طالبان دستاورد مهم را از بین میبرند، به ویژه برای دختران و زنان. طالبان به پسران اجازه داده که به آموزش ادامه دهند، اما مکاتب دختران از صنف ششم بالا بسته اند. طالبان گفتند که روی لایحه کار می کنند که به اساس آن همه دختران بتوانند در چهارچوب اصول شرعی به آموزش ادامه دهند. نویسنده مطلب دهل از امریکا می خواهد از وسایل فشاری که در دست دارد کار گیرد و طالبان را مجبور کنند تا زمینه آموزش یکسان را برای دختران و پسران فراهم کنند. روزنامه واشنگتن اگزماینر در مورد نظامی امریکا نوشته که در جریان روند خروج افغانها در ویدیویی از مقامهای امنیتی ایالات متحده انتقاد کرده بود. این دگرمن نیروی دریایی که استراد شیلر نام دارد، به خاطر این انتقادش از رهبران امریکا در انتظار محاکمه است. از طرف دیگر 23 هزار امریکایی برای این سرباز پول جمع آوری کرده اند. به اساس گزارش روزنامه واشنگتن اگزماینر تا حال نزدیک به 2 میلیون دلار برای این نظامی جمع آوری شده است.
مراسم عربعین حسینی در ولایت سرپل امسال با اشتراک حدود 15 هزار تن برگزار شد. اکثرت از زائران از بیرون سرپل به این ولایت آمده بودند. این مراسم هم ساله با گذشت 40 روز از مراسم عاشورا برگزار می شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
السلام علی الحسین المظلوم الشهید.
زیارت امام یحیی مشهور به امام خرد در ولایت شمالی سرپل واقع است. این زیارتگاه در این اواخر میزبان هزاران زائر در مراسم اربعین بود. برگزار کننده های این مراسم تعداد اشتراک کننده ها را بیش از 15 هزار نفر خواندند. سید حیات الله حسینی عضو هیئت برگزار کننده مراسم اربعین حسینی در این زیارتگاه است. او میگوید مراسم یادبود از اربعین حسینی نسبت به سالهای گذشته در این ولایت بیمانند بود.
این سال در ولایت سرپل برنامه اربعین حسینی هزارها نفر حضور به هم رساندند. بیش از 15 هزار نفر حضور پیدا کردند و مردم سرپل هم از شیعه و سنی در خدمت زائرینی که از بیرون از ولایت آمده بود برای تسهیلات ایجاد کردند، او نان غذا برایشان فراهم کردند.
مراسم اربعین در جریان همین هفته نیز در کربلای عراق با حضور صدها هزار مسلمان شیعه برگزار شد. این مراسم همه ساله 40 روز پس از دهم ماه محرم برگزار می شود و هزاران افغان در آن شرکت می کنند. اما این سال به دلیل تحولات سیاسی در افغانستان و بسته بودن مرزها شمار زیادی افغانها از رفتن به کربلا باز ماندند. حیات الله حسینی می گوید همین یکی از دلایل اصلی برگزاری مراسم اربعین به این گستردگی در ولایت سرپل است.
با هم برنامه ها را برگزار کردن، سخنران ها از طرف امارت اسلامی ها بود، از طرف خودی مردم و علما صحبت کردن از قیام چگونگی قیام امام حسین.
باشنده های سرپل می گویند زیارت منصوب به امام یحیی برای میزبانی این همه زائر جای کافی ندارد. آنها همچنان خواهان بازسازی این زیارتگاه هستند. غلام سخی فروتن خبرنگار آزاد محلی در ولایت سرپل است که میگوید برای برگزاری مراسم ساحه زیارت امام یحیی بسیار کوچک است.
کاری بازسازی امام یحیی که حدود 100 میلیون افغانی طرف شرکت انکشاف ملی ریاست جمهوری کارش آغاز شده بود و او نیمه کاره ماند و حرم در حالت بی سرنوشتی به سر میبرد. مشکلات در کل بسیار زیاد بود، اما امیدواری های مردم می بود که با این پروژه که از طرف انکشاف شرکت انکشاف ملی ریاست جمهوری کارش شاید محوطه امام یحیی و حرم امام یحیی حداقل از قبل کرد خوبتر شد. سهولت های مثل تشناب، مثل مسجد، این موارد به این اضافه شد. متاسفانه با سقوط حکومت پروژه کنسل شد و دوباره حرم به موالد بیتر نشتیش به سر میبرد.
مزار یحیی ابن زید از زیارتگاه های است که میان مردم افغانستان به خصوص شیعه ها مشتاقان فراوان دارد. زیارتگاه امام یحیی دارای کتابخانه مجهز است که در آن بیش از 100 هزار جلد کتاب موجود است. یحیی بن زید نواسه امام سجاده بود و امام سجاده نواسه حضرت علی خلیفه چهارم مسلمانان. به اساس روایت ها او در سال 125 خورشیدی زمانی که 17 ساله بود در جنگی در جوزجان افغانستان امروز به قتل رسید و در زمان حاکمیت ابو مسلم خراسانی در همین شهر به خاک سپرده شد. مقبره امام یحیی ابن زید در شهر سریپل به نام زیارت امام خرد و امام جان مشهور است.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5. ساعت دقیقا 9:30 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. حالا هم سرخط خبرها. سید معروف سادات نویسنده و خبرنگار افغان در تیراندازی مردان مصالح ناشناس در شهر جلال آباد کشته شد. بر اساس گزارش ها این رویداد ناوقت دیروز در ناحیه پنجم شهر جلال آباد رخ داد و در آن یک کودک خردسال آقای سادات نیز زخم برداشت. در انفجار ماین در مراسم عروسی در شهر آقچه ولایت جوزجان یک تن کشته شد و 4 تن دیگر زخم برداشتند. یکی از اشتراک کننده های این محفل که به خاطر حساسیت موضوع از افشای نامش خودداری کرد بر رادیو آزادی گفت حادثه در نتیجه انفجار یک ماین که از راه دور کنترل می شد رخ داد و در نتیجه نوروز کشته شد و 4 تن از اشتراک کننده های محفل زخم برداشتند. حکومت طالبان گزارش ها در مورد 1000 شمار از کسانی را که به حیث ترجمان با نیروهای خارجی در افغانستان کار کردند رد کرده است. ترکیه می گوید برای رفع نیازمندی های مردم افغانستان کمک های بشری را به این کشور ارسال کرده. شمار قربانیان بیماری کووید 19 در جهان به نزدیکی 5 میلیون تن رسیده است. خبرگزاری رویترز گزارش می دهد که بنابر یافته هایش اکنون شمار قربانیان بیماری کووید 19 از مرز 5 میلیون تن گذشته. اما صفحه اینترنتی ورلد میترز گزارش می دهد که شمار رسمی قربانیان بیش از 4,811,000 تن است. و کاخا کلادزی شاروال شهر تبلیسی پایتخت گرجستان می گوید که میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهور پیشین این کشور باید مسئولیت عمل کردش را بپذیرد. ساکاشویلی به اتهام فساد در گرجستان تحت پیگرد قرار دارد. سرخط خبرها بود از رادیو آزادی. اینها و تازه‌ترین اطلاعات روز در صفحه اینترنتی azadiradio.com هر لحظه در دسترس شماست. همچنان برای آگاهی از تازه‌ترین های افغانستان و جهان ما را در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر و یوتیوب هم دنبال کنید. یک گزارش دیگر داریم، سپس برنامه‌های هفتوار ما. تهران با اعلام تمرینات نظامی اخیر و استقرار نیروها، اسلحه و تجهیزات در امتداد مرز میان ایران با آذربایجان باکو را غافلگیر ساخت. مقام های ایرانی تمرینات نظامی را در مرزهای شمال غربی این کشور با ادعای نفوذ اسرائیل در آذربایجان مرتبط دانستند. این اقدام پس از آن صورت گرفته که نیروهای ترکیه، پاکستان و آذربایجان تمرینات مشترک نظامی را به اجرا گذاشتند. نخست گزارش در این مورد، سپس برنامه های هفتوار ما هوای تازه و آشیانه نشر خواهند شد.
تنش‌ها بین تهران و باکو بعد از آن افزایش یافت که در ماه سپتامبر سال جاری میلادی پاکستان قدرت هسته‌ای منطقه و ترکیه که دارای دومین بزرگترین اردو در پیمان ناتو است، تمرینات مشترک نظامی را با نیروهای آذربایجان در 500 کیلومتری سرحدات ایران اجرا کردند. تورج عطابکی، استاد و رئیس بخش تاریخ شرق و آسیای مرکزی در پوهنتون لیدن در هلند، می گوید آذربایجان دسترسی رانندگان لاری‌های ایرانی را به ارمنستان محدود ساخته و اخیراً دو راننده ایرانی را دستگیر کرده و همچنان روابط آذربایجان با اسرائیل که دشمن ایران است نیز در افزایش این تنش‌ها نقش دارد. تورج عطابکی با اشاره به نگرانی‌های جمهوری اسلامی ایران به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت:
نگرانی جمهوری اسلامی نگرانی واقعی و اون هم برمیگرده به حضور تقریبا نیمه آشکار اسرائیل در این منطقه. از سال 1993 بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و استقلال جمهوری آذربایجان، وقتی که دفاتر نمایندگی اسرائیل در باکو گشایش یافت، اسرائیل و جمهوری آذربایجان روابط تنگاتنگی داشتند و این روابط ابعاد همکاری‌های نظامی و امنیتی هم به خودش گرفت.
تهران به تاریخ اول اکتبر پس از استقرار تجهیزات نظامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در منطقه با راه اندازی تمرینات نظامی در نزدیک سرحدات شمال غربی این کشور با آذربایجان این تنش‌ها را تشدید بخشیده است. این اقدام ایران با نگرانی الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان روبرو شده و در اوایل هفته جاری اعلام کرد که از تمرینات نظامی اخیر ایران متحیر شده است. الهام علیف گفت هر کشور می تواند هر گونه تمرینات نظامی را در قلمرو خود انجام دهد و این حق حاکمیت آنهاست. اما چرا اکنون و چرا در سرحدات با آذربایجان؟ آقای علیف همچنان گفته که آخرین بار با سقوط اتحاد جماهیر شوروی سابق، یعنی 20 سال قبل، ایران همچون نمایش قدرت را در نزدیک سرحدات با آذربایجان انجام داده بود. تمرینات نظامی ایران که شامل نیروهای توپچی، تیارات بی پیلوت و هلیکوپترها می شود، به دنبال تمرینات مشترک نظامی ترکیه، پاکستان و آذربایجان که 12 سپتامبر در باکو آغاز شد، صورت گرفته است. هدف تمرینات مشترک نظامی نیروهای ترکیه، پاکستان و آذربایجان که تحت نام سه برادر 2021 صورت گرفت، تقویت روابط موجود بین اردوهای این سه کشور خوانده شده و هشدار نماینده آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در شهر اردبیل را به همراه داشت که خطاب به حکومت آذربایجان گفت که با دم شیر بازی نکنید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستی.
در این هفته حرف های دختری را می شنویم که توانسته است با کسب بیش از 352 نمره مقام اول را
در امتحان کنکور سال 400 از آن خود سازد. سلگی باران کیست؟ سلگی باران از کجا آغاز کرد و چگونه به این موفقیت رسید؟ این برنامه را من رویا مدومی برای شما تهیه کرده و تقدیم می کنم. در آغاز برنامه توجه کنید به گزارش. سلگه دختری از کابل توانست مقام نخست در کنکور امسال را کسب کند. او از ولایت لغمان آغاز کرد و به موفقیت ها دست یافت. او در ولایت لغمان در ولسوالی الینگار چشم به جهان گشوده است. وی دوره ابتدایی و متوسطه را در مهترلام یعنی مرکز ولایت لغمان خوانده است و لیسه را در ولایت کابل در مکتب محمد اکبر پامیر با پایان رسانیده است.
من صنف اول مکتب خود در قریه خود آغاز کردم و وقتی صنف اولم خلاص شد، بعد از خانه ما از قریه به مرکز ولایت لغمان یعنی مهترلام رفت. صنف دوم و سوم در لیسه مسوره خواندم و بعد از او به یک مکتب دیگه خود تبدیل کردم. سه صنف در اوجه خواندم. بعد از او در سال 1394 بود که خانه ما به کابل آمد و چهار صنف در اینجا در یک مکتب خواندم. بعد از او که من کورس گرفتم، تایم کورس و مکتب ما یکی بود، بعد از او مجبور شدم که خود به مکتب دیگه تبدیل کنم. باز صنف 11 و 12 را در یک مکتب دیگه خواندم به نام محمد اکبر خان پامیر و از این مکتب فارغ هستم. یعنی من از اول تا به صنف 12 ما در 5 مکتب درس خواندم.
سلگی باران از طفولیت به درس و آموزش علاقه داشت. او میگوید هرچند در هر سال و در هر صنف به درسهایش توجه میکرد و لایق بود، اما باز هم در هر صنف یک مضمون جدید برایش دلچسب می شد.
من از سفولیت خیلی علاقمند درس خواندن بودم. خیلی درس خواندن خوشم می آمد و کنار مکتب ما و خواهر مسجد می رفتیم و اوجه قرآن شریف می خواندیم. انقدر به او علاقه داشتیم که روزی دو بار و سی بار می رفتیم و درس می خواندیم. و ما وقت خرد بودم دوران مکتب مضمون را دوست می داشتم که استادش مهربان می بود، استادش خوب می بود. یعنی هر سال مثلا یک مضمون دیگه برم دلچسب و خوب می شد. اما وقتی کورس شروع کردم ریاضی را فهمیدم، بعد از او مضامین ساینسی خیلی خوشم می آمد، بالخصوص ریاضی، از مضمون ریاضی خیلی خوشم می آمد.
به خاطر همگیر ویروس کرونا و قرنطینه شدن، دربهای مراکز آموزشی برای چندین ماه برای متعلمین بسته شد. اما این حالت باز هم نتوانست مانع درس خواندن سلگه شود. او همچنان به دروس خود ادامه می داد و در کنار این که به مکتب می رفت، بعد از صنف دهم کورس نیز می رفت و صنف های فرعی داشت.
من وقت صنف های پایین بودم کورس نمی رفتم، صنف 8 و 9 مدرسه می رفتم، کتاب های دینی می خواندم همراه ترجمه. اما وقتی از صنف ده خلاص شدم، بعد از باز ما کورس می رفتم، اوجا درس های ساینسی را می خواندم. صنف 11 ما صنف های فرعی یعنی اساسات خواندم، مثلا الجبر، کیمیا، فیزیک، هندسه، مثلثات. و وقت صنف 12 شدم، بعد از او آمادگی کنکور گرفتم، صنف آمادگی را می خواندم. و در مکتب ما بگویم که از اول تا صنف 12 ما اول نمره بودم و از 12 هم اول نمره فارغ شدم. اما چون ما در سال برابر شده بودیم که 5 ماه اولم قرنطین شد به خاطر کرونا، اما صنف فیزیک و کیمیا و الجبر این چیزا رو یاد داشتم، در خانه تکرار میکردم همراه درس و اجتماعیات.
حمایت خانواده باعث میشود تا جوانان به موفقیت های بزرگ دست یابند. سلگه باران در طفولیت پدرش را از دست داد، اما او میگوید همه خانواده به خصوص برادرانش او را در قسمت درس خواندن حمایت کردند.
حامی ما کل خانواده ایم بود، کل فامیلم بود. وقت 6 ساله بودم پدرم فوت کرد، خداوند رحمتش کنه. بعد از او بیادر کلانم، حیثیت پدر داره برم، او مسئولیت فامیل ما را به عهده گرفت، مثلا مسئولیت درسای ما را، دیگه مسئولیت ها را زیاد تشویقم میکرد. هر بار که اول نمره میشدم خیلی تشویقم میکرد، خواهرایم، مادرم، بیادرم، کلگ زیاد تشویقم میکرد. اما وقتی من کورس شروع کردم، بیادر کلانم امریکا بود، رفته بود از افغانستان. بعد از او باز بیادر دومم خیلی ها تشویق میکرد مرا و همیشه میگفت که تو فقط درس بخوان، فیست سر ما، هر قدر که میخوانی تو بخوان، مشکل نیست. و بعض اوقات بخاطر تشویق میره میگفت که اگر در سال اول نتانستی برشته دلخواه خود کامیاب شوی مشکل نیست، ما باز برات میخوانم. و اگر بازم نتانستی بازم مشکل نیست، هر دانشگاهی شخصی را که خوش داری امورا بخوان، مشکل نیست.
سلگه باران در شرایط درس خوانده است که بیشتر در قرنطینه سپری شده است و این وضعیت او را کاملا ناامید ساخته بود. او میگوید فکر میکردم که نتایج کنکور ممکن اعلان نشود، اما باز هم در اوج ناامیدی با تلاش خود ادامه میدادم.
و وقت امتحان کنکور نزدیک شد، بعد از او هم وقت بایومتری که ما معلوم شد، باز از خاطر کرونا بود که 2 ماه دیگه قرنطین شد. گرچه خیلی مایوس شده بودم، بعضی اوقات با خود میگفتم که نمیخوانم، اما ضمیرم وجدانم اجازه نمیداد که نخوانم، چون زحمات یک سالم حیف میشد. بازم میخواندم. وقتی امتحان کنکور دادم بیخی ناامید شده بودم، فکر میکردم حتی نتایج ما شاید اعلان نشه، خیلی ناامید شده بودم. او آرزوهای را که داشتم فکر میکردم همیشه از بین میره. نتایج ما اعلان شد و وقتی دیدم که اول نمره هستم خیلی خوش شدم، چون ای برام یک آرزوی نو بود. خیلی خیلی خوش شدم، زیاد خوش شدم. در یک قسم یک شرایط، یک قسم یک خبر شنیدم، واقعا برام روحیه بخش بود و فکر کردم که پس هم آرزوهایی که در حال مردن بود و پس زنده میشه.
سلگه باران هدف تعیین کرده بود تا رشته طب را در پوهنتون کابل بخواند. او میخواهد با آموختن طب به بیماران کمک کند تا دیگر نیاز نباشد که بیماران جهت تداوی به بیرون از کشور بروند.
من خب از اول تصمیم داشتم که من باید طب بانتون کابل بخوانم، زیاد خوش داشتم، اما اگه حال برم زمینه برابر شوم میخواییم درسای سندرته را بخوانم، درسای بخوانم که با سندرت باشه. خیلی ها مثلا خارج از کشور که بتانم به هماتانهای خود خدمت کنم، روزی را به چشمان خود ببینیم که دیگه به خاطر تداوی مردم ما به کشورهای دیگه نره، در کشور خود ما تداوی شوند. از این خاطر مطب انتخاب کردم، یعنی این هدفم بود که بتانم روزی یک دکتر مسلکی باشم و به هموطنان خود و به همین کشور رنجیده خود خدمت کنم.
دکتر نور عزیز عزیز استاد سلگه باران است. او میگوید سلگه دختر است که همیشه به درسهایش کوشش میکرد، اما در کنار آن استعداد خاص نیز داشت.
از جمله شاگردایی بود که آیکوی بلند داشت و تاب بود. مثلا همیشه وقتی که امتحان میگرفتیم در ختم ای که نتایج اعلان میشد، ما یک جایزه تعیین میکردم. میگفتم هر کس که نمره بالاتر برد و هر کس خوبتر درخشید در امتحان برای یک جایزه میتم. و همیش در 99.99% واقعات سلگه جان این نمره را از خود می برد و جایزه را برش می دادیم. یعنی سلگه یک دختر باهوش است، یک دختری است که توانایی و لیاقتش به همه همسینفیاش معلوم است، که در موردش هر قدر بگوییم بازم کم است، اما طوری که در کنکور خود هم نشان دادن که دختر باهوش هستند، چون در بین 200,000 نفر امتحان دادن و اول نمره کنکور شدن، در مضامین مختلف نمره بردن. واقعا کار بسیار دشوار است و اینکه کل مضامین یاد گرفتن اگر لیاقت و آیکیوی بلند نباشه بسیار مشکل است که آدم یاد بگیره.
دکتر نور عزیز همچنان افزود سلگه باران با وجودی که یک شاگرد لایق و با استعداد بود، یک دختر خوش برخورد و صادق نیز بود و همیشه تلاش میکرد تا بیشتر و بیشتر بیاموزد.
یک شاگرد بسیار با ادب، بسیار با کرکتر عالی، با شخصیت، با یک مود بسیار نرمال از نظر روانی، که همیش در صنف حاضر بود، همیش به درس گوش می گرفت و همه چیزهایی که یاد داشت باز هم گوش می گرفت که از استاد چیزی اضافه تر یاد بگیره و به درس ها ارزش قائل بود، با استاد ارزش قائل بود. با وجودی که دختر لایق بود، همه چیز یاد داشت، ولی باز هم کوشش می کرد که به همسینفی خود کمک کنه. وقتی که همسینفیوش از او پرسان میکردن در مورد سوال که چی گونه میشه، بسیار به صداقت در مقابل از اونا رفتار میکرد.
دوستان نهایت عزیز، با امید موفقیت های هرچی بیشتر جوانان در عرصه های مختلف، اینک برنامه هوای تازه را در همین جا به پایان میرسنیم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگارتان باد.
بیایید با فکر نو در جامعه خود اصلاح و تغییر بیاوریم. این برنامه جوانان روز سه‌شنبه از ساعت 3 تا 4 به طور زنده از رادیو آزادی پخش می شود.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام شنونده های عزیز، چرا در بعضی خانواده ها بین اعضای خانواده شک و بی‌اعتمادی وجود دارد؟
شک و بی‌اعتمادی چه مشکلات را در خانواده و جامعه ایجاد می‌کند؟ از نظر دین مقدس اسلام در مورد شک و افراد شکاک چی گفته شده است؟ موضوع این هفته برنامه آشیانه همین است که چرا برخی افراد در اجتماع شکاکند و حس بدگمانی دارند. در این مورد نخست گزارش و در اخیر مصاحبه با یک عضو بخش اسلامی اکادمی علوم افغانستان را نیز داریم. امید است تا اخیر برنامه ما را همراهی کنید. دوستان گرامی، شکاکیت و بی‌اعتمادی معمولاً در عده کثیر افراد است. افرادی که به خانواده و اطرافیان خود سوء ظن دارند می توانند زندگی روزمره خود را پیش ببرند، اما زندگی آنها ممکن است محدود و منزوی باشد و زمانی که اعتماد متقابل وجود نداشته باشد خانواده را آسیب پذیر خواهند کرد، زیرا که عدم وجود اعتماد در زندگی خانوادگی با بدگمانی، بدبینی و شکاکی افراد همراست و این رفتارها به مرور زمان باعث به وجود آمدن احساسات نظیر ناامیدی، ناباوری، عصبانیت و افسردگی خواهد شد. حوسا باشنده کابل میگوید: من مدت عادت کرده بودم که بالای دوستانم سر هر موضوع شاکی شوم و می دیدم که آنان از من دوری می نمودن. بالاخره تجربه شد برایم که شک کردن ولو حقیقت هم باشد کار درست نیست. خصوصا در محیط کاری باعث قطع روابط می شود. بقیه گپ‌ها را وی چنین توضیح می دهد.
طبعا در محیط کاری شک همیشه صورت گرفته. بعضی موضوعات که ما یاد کردیم که با نفر سیم باید خبر نشه، ولی نفر سیم خبر شده، ولی دو جک ما یاد کردیم موضوعات دو سه نفر بوده، شک ما سر دو سه نفر می بوده که مشکلات زیاده در محیط کاری به ما پیدا کرده بود، به کسی که امرایش موضوعات شریک ساخته بودیم، یعنی به سه نفر مشکلات زیاد به وجود می آورد که به نظر ما این کار خوب نیست، ولی بعضی وقت خودم که تجربه کردیم بعضی موضوعاتی که سر شک کردیم و همیشه به یقین هم تبدیل شده، ولی زیادتر کوشش کردیم که از شک کردن زیاد جلوگیری کنیم، چون این باعث از بین بردن صمیمیت بین چند نفر میشه، اعتماد از بین میره و محیط کاری را مختل میسازه و بهتره می است که از شک کردن خودداری کنیم.
باید گفت بی‌اعتمادی و شک بین اعضای خانواده و در زندگی اجتماعی عرج و مرج را بار می آورد و عاقبت باعث شرمندگی انسان می گردد. طلیحه هاشمی، یکی از معلمین مکاتب خصوصی شهر کابل، در مورد شک و آدم شکاک بدبین بوده و این خصلت را نکوهش می کند و می گوید:
انسان هایی که همیشه شک میکنن خودشان باید که بفهمند که خودشان بسیار انسان های کم ظرف میباشن. به طور مثال زمانی که ما میخواییم امرای فامیل در پیام باشیم، مثلا دختر خانم ها زیادتر وقتی که در پیام امرای کسی که میباشن در باری کدام موضوع میخواین گپ بزنن، انسان ها بالایشان شک میکنن. این شک داشتن اصلا کار خوب نیست، بخاطر از این وقتی که ما بالای یک نفر شک میکنیم فکر میکنیم که خود ما اصلا بسیار کم میباشیم، یعنی امو چیزهایی که ما در وجود خود میخواییم داشته باشیم ما در کل نداریم. اتو یک چیزه
اسپوژمه باشنده کابل شک را بدبختی میداند و میگوید انسانهای شکاک سبب ناراحتی اطرافیان و تکلیف روحی و روانی خودشان میگردند.
میتونم که از نظر خود ما بگویم شک یعنی بدبختی یک فامیل، ولو شک در داخل فامیل باشه یا در هر جایی که باشه، یعنی انسان به بدبختی سوق میده. وقتی که انسان شک میکنه در مورد هر چیزی که باشه، اگر کدام تردید داشته باشه باید درباره ازو معلومات کنه، تحقیق کنه تا شک ازو از بین رفته و بتونه، اگر مثلا در بین زن شوهر باشه، در بین اولاد پدر باشه. مثال دادم میتونه وقتی که یک پدر بالای اولاد خود شک میکنه، خصوصا طبقه و ناس ما، اونا قسم میشن که دل سرد میشن از کار، از درس و پیش خود یک رقم خود حقیر فکر میکنن و فکر میکنن که یعنی شاید ما کدام کار کردیم که بالای ما شک شده و امی باعث میشه که او دختر از کار، از اجتماع، از جامعه، از همه چیز پس میمونه. در این مورد باید اونا اول تحقیق کنن، گپ رو برو با هم بگین، واضح گپ بزنن تا شکشون از بین رفته و خدا نخواسته نشه که زندگی یک انسان به بدبختی سوق داده شود.
قابل ذکر است زمانی که شک فرد زیاد شود، این شکاکیت خودش و اطرافیانش را آزار می دهد. باید از او بخواهید تا برای حل مشکل به متخصص روانشناس مراجعه کند، زیرا که شک پیامدهای بدی بر جسم و ذهن فرد می گذارد و برای کنار آمدن با آن باید دلایل شک برطرف شوند. ناصح کارمند یکی از ارگانهای دولتی به ارتباط برخی علل که باعث شکاکیت افراد می شود اشاره نموده و بعضی راهکارهای دور کردن این معضله را می گوید.
باید بگویم که یکی از علتهای شک داشتن این است که همی خانم و شوهر همی افکار خود را شریک نمی سازن، یعنی کارهایی که یا پلانهایی که دارن شریک نمی سازن و دیگه یکی از همی چیزهایی که شک به وجود میاره اینه یا بیتمادی رو به وجود میاره اینه میست که شوهر یا خانم بی وقت از خانه میبراین نا وقت خانه میان که میبایست شک و گمان میشه. بعض این کارها رو میبینیم در بین همکارها در بین دوستا که اینه می شک و گمان رو به وجود میارن و اکثرا از حسادت میباشه که اینه می چطور میتونیم از وجود یکی دیگه خود پاک بکنیم که یکی از اینمیام اعتماد است، صادق باشیم و پنهانکاری و دروغگویی و گپا نداشته باشیم، کدام برنامه هم می داشته باشیم با خانواده خود شریک بسازیم که اینمی باعث میشه که اینمی شک و گمانه از خانواده ها دور بکنه.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یک دیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، چرا برخی ها شکاکن؟ شک نمودن چی پیامدهای بده دارد؟ از نگاه دین مبین اسلام شک کردن چی حکم دارد و در این مورد چی آمده است؟ پاسخ این سوالات را در مصاحبه‌ای که با دکتر نورالله کوثر، عضو بخش اسلامی اکادمی علوم افغانستان و استاد یکی از پوهنتون‌های شخصی است، انجام داده ایم می‌شنوید. خب استاد محترم، میشه در آغاز بگوین که چرا برخی افراد سر هر کس شک نموده و بی‌اعتماد هستند؟
شک در اسلام یک عمل نادرست است و خلاف اعتماد و ارزش‌ها و خلاف ساختارهای خانوادگی است. هر کسی که بالای کسی بدون موجب شک میکنه گناهگار میشه. از این خاطر الله جل جلاله منع میکنه اجتنب کثیرا من الظن، میگه شما پرهیز کنی از بسیار زیاد گمانها، از گمانهای زیاد پرهیز کنی، به جای گمان نکنید و تجسس و انام نکنید، به خاطر که گمان کردن در حقیقت نوعی از مرض است. انسانهای سالم، انسانهایی که دارای روان سالم هستند، اونا شک نمی کنند، هیچ وقت شک شبهه نمی کنند، بلکه شک شبهه معمولا انسانهای مریض می کنند که سر کسی مریض باشه سر کسی شک می کنه و ای بی‌اعتماد می باشه. اسلام دین اعتماد است، ما خوش باور هستیم. از این خاطر پیغمبر علیه السلام که ظن المؤمنین خیرا ما لم یرا شره، گمان کو مؤمنا را با گمان نیک تا مادامی که شرش ندیده باشی. همیشه باید گمان نیک داشته باشیم و خداوند هم با گمان نیک با انسان معامله میکنه، با گمان نیک الله جل جلاله با انسان معامله میکنه. گمان های بد انسان را از اعتماد اجتماعی میاندازه و در وجود انسان بی‌اعتمادی ها را بار میاره که انسان خراب و خانواده را خراب میسازه.
خب آقای کوثر، میشه در مورد ازی بوین که از نگاه دین اسلام در مورد اشخاص شکاک چی گفته شده و شک داشتن چی حکم دارد در اسلام؟
اسلام بر شخص شکاک به عنوان یک شخص منفی نگاه میکنه، منع میکنه اسلام که انسان نباید شکاک باشه. میگه اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، شما میگه اجتناب کنی از بسیار گمان ها به خاطر که برخی گمان ها گناه میباشه و گمان هایی که به مورد میشه و گمان های گناه آمیز است. اسلام از این گمان ها انسان منع میکنه.
خب استاد محترم، میشه در آخر ایره بگوین که امی شک داشتن در خانواده یا در اجتماع چی عواقب را در پی داره؟
شک داشتن بالای اعضای خانواده و افراد خانواده پیامدهای بسیار منفی داره. از جمله پیامدهای منفی آن از هم پاشیدن شیرازه خانواده است. شیرازه خانواده از هم میپاشه. در خانواده وقتی که بی‌اعتمادی آمد زندگی خراب میشه، تهمت زمینه برای تهمت ایجاد میشه، زمینه برای بهتان ایجاد میشه، زمینه برای دروغ ایجاد میشه، زمینه برای غیبت ایجاد میشه، زمینه برای ضایع کردن عمر وقت ایجاد میشه. به خاطر اسلامی را من کرده که شما اعتماد نیکو داشته باشه، مگر اینکه دلایل را دیدیم که مبنی بر وجود تخلف مخالفت بود، اوجا باز اسلام حکم کرده که اوجا حاجت شک نیست، باز به یقین مبدل میشه. و تا مادامی که انسان تخلف ندیده باشه نباید بی جای شک کنه، چون شک کردن بی جای گناه است.
تشکر. سلام
دوستان عزیز، برنامه خانوادگی آشیانه به پایان می رسد. خدا نگهدار. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.